سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
معلوم میخوای دوباره صلوات بفرستی؟
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ولعن الدائم و العدائم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در آیات انفاق بود که از آیات 261 تا 274 سوره بقره، این 14-15 آیه ای که در این فراز پشت سر هم آمده و مرحوم علامه نکات زیادی رو تا اینجا در رابطه با انفاق به خصوص قبل از تعطیلات سلام علیکم بیان کردن، سلام علیکم تعطیل و بیان فرمودن که قبل از تعطیلات که نکات ارزشمندی بود تو سلام علیکم، بحث نگاه اقتصادی اسلام به در حقیقت انفاق و اصل نگاه اقتصادی اسلام، که انشاءالله دوستان باز با یادآوری و رجوع به یادداشت‌هاشون میتونن انشاءالله اون رو یادآور باشه براشون. بحثی که در دیروز شروع شد و ادامه اون بحث بود همون آیه شریفه که الان تلاوت شد، دعایه که اون اولین آیهش آیه ایبت دو بود که گذشت و آیه دوم یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. این که اساس نگاه اقتصادی در اسلام این نیست که فقط یک خلل و فرجی تو جامعه اسلامی پر بشه، فقط این نیست، بلکه شاید تو نگاه اولی خود ساختن شخصیت کسی که انفاق میکند اولویت بالاتری دارد، هرچند در نگاه اجتماعی اسلام اون پر کردن خلل و فرج هم لازم و ضروری است و چون در نگاه دینی من توسعه پیدا میکند و افراد دیگر هم در حقیقت وجود توسعه یافته این شخص محسوب میشن، این کمک در حقیقت به من توسعه یافته است که این نکته دقیقی است که قبلنم گذشته. در این حال از اون نگاه فردی حتی همین شخص خاص هم اسلام توجهات زیادی بهش داشته، لذا میبینید توی تمام دستورات گسترده شدن و توسعه این من رو و ساخته شدن این من رو دائما مقصود نظر داشته. این آیه شریفه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. این هر دو وجه رو در نظر داره. اولا اون وجه شخصی و فردی شخص ساخته میشه من طیبات ما کسبتم، چون اساس انفاق جعل شد برای برچیدن صفت بخل بود. صفت بخل حد وجودی انسانه و انسان رو کوچیک میکنه، حتی به حدی است که در مثلا جواب بعضی از جوامع صفت بخل به عنوان فحشا دیده میشه، یعنی اینقدر خلاصه قبیحه. حتی آدمی که بخیله اگه بهش بگی بخیل خیلی بدش میاد، یعنی اونی هم که بخیله بهش بگی بخیل بدش میاد، چون بخل و اینکه انسان این خرج کردن و دادن براش آسان نباشه کنایه از یک نوع در حقیقت حقارت و کوچکیه دیگه، تو همه جا همینجوری هست. منتها جهانبینی مادی که انسان رو فقط همین دنیا ببینه، البته تو آیه بعد بهتر بیان میکند که این وعده شیطان هست که یعیدکم الفقر، حالا ایشالله اونجا میاد. اما اگر جهان بینی الهی شد، انسان حیات دنیا داشت، حیات آخرت داشت، اینو یه واحد دید، یه واحد دید، باور داشت به این، اون موقع مثل کشاورزی که ابتدای سال دانه رو میکاره تا آخر سال چیکار بکنه؟ برداشت بکنه. آیا باور میکنه کسی بهش بگه که این دانه که داری میکاری تو از دست دادنه؟ نه، میگه این به دست آوردنه، من این دانه رو که دارم میکارم بعدش برداشت میکنم همه ارزش اونجا چند برابر میشه. تو نگاه دینی هم چون حیات دنیا و حیات آخرت یه حیات واحده، یک حیات دنبال داره، یک در حقیقت زندگی واحده است، اگر میفرماید که انفاق کردن کاشتن دانه است و منفق مثل در اون کسی که انفاق کرده مثل در حقیقت نباتی است که میروید، این خیلی در حقیقت باور به این کار رو ساده میکنن. اگر ما باور بکنیم مثل یک کشاورزی که داریم دانه میکاریم، اگر باور بشه به این که انفاق کردن مثل کاشتن دانه است، که این کاشتن دانه مثلا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثلا حبت انبتت سبع سنبلات، کاشتن دانه است و این کاشتن دانه ثمر. اگر این باور بشه، هیچگاه کشاورز دانه‌ای رو که داره ابتدای سال حبس نمیکنه و نمیگه بکارم ضرر کردم از دست دادم. هرچی شیطان بگه که این کاشتن از دست دادنه، باورش نمیشه، چون میدونه کاشتن ثمر دادنه، به ثمر رسیدنه. خدای سبحان داره از این مسئله هایی که تو زندگی ما محبقه است، با ما آشناس، از همینا استفاده میکنه. لذا اینجا میفرماید که یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اگر اونجایی که عرض کردیم دیروزم طیب در مقابل طاهره، در مقابل طاهر نه، تمایزش با طاهر این است که طاهر اونیست که خباستی توش نیست، حلیت توش هست به صلاح، اما ممکنه میل توش نباشه تو طاهر. اما طیب اونجاییست که علاوه بر این که طاهر است، میل هم توش هست، یعنی میل انسان هم به سمتش هست، یعنی طلب دارد او را، می طلبد او را، می پسندد او را. لذا تو نگاهی که میگه انفقو من طیبات، میگه اونی رو که میپسندد، دوست دارد، انفقو من طیبات ما کسبتم، اونی رو که کسب کردی، اون که کسب کردی، آدم با یه چیزی بهش میرسه، اون رو میده، اون خوبه، یک مثلا هدیه بهش رسیده، هدیه رو میده، اما یه موقع هست از اون کسبش میده. اینجا در حقیقت داره اینا رو تخصیص میزنه تا اون صفت جود تو انسان در مقابل بخل چی بشه؟ او تحقق پیدا بکنه. وقتی میفرماید انفقو من طیبات ما کسبتم، اونی رو که کسب کردی طیبش رو بدی، و الا اونی که انسان زائدشه، زیادیشه، نه به معنای زیادی مطلوب، زیادی که تو خونش مونده دیگه کارش نمیتونه بکنه، فرش پاره شده، حالا دیگه در حقیقت میگه چی کارش بکنه؟ انفاقش میکنه، عیبی نداره اونم انفاق کردن، اما اونو جزو انفاقش حساب نکنه. اگر میخواد انفاق بکنه، انفاقش چی باشه؟ من طیبات ما کسبتم باشه. حالا ببینه اگر مثلا 3 تا فرش داره، 2 تا فرش داره، 4 تا فرش داره، یکی از اینها رو انفاق میکنه که الان داره استفاده میکنه یا مطلوبشه، طیبونه، طیب به لحاظ اونیست که مطلوبه برای انسانه، انسان او رو دوست داره، تمایل داره به او. اما اون که تمایل انسان خارج شده باشه، انفاق او رو اینجا میگه اون اثر رو نداره، نمیگه حالا اون رو ندید، اگه لباس کوچیکتون شده دیگه به دردتون نمیخوره، نمیگه ندید، اما میگه اون رو جزء انفاق این دیگه باید رد کنید دیگه، آخرش هم چند سال اگه نگهش دارید آخرش باید بنزید چی؟ دور دیگه، این خود از جانتون رو رها جدا کنید دیگه، راحت چی؟ اون چیزی که دادید احساس میکنید راحت شدید، اون رو جز انفاقتون حساب نکنید، اونی رو حساب کنید وقتی میدید، میدید مطلوبتون بود که دادید. انفقو من طیبات ما کسبتون، که دیروز هم این بیان شد که بعد میفرماید تو ادامه بس، این قسمت بس مونده بود که وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگر کسی این انفاق رو کرد از اون چیزی کسب کرده بود، یا اخرجتم من در حقیقت من الارض، تعبیر آیه این بودش که بله میفرماید که ولست و من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض، اون چیزی که از ارض برای شما ما مثل معادن، مثل کشاورزی، ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، اون شیئی رو که مطلوبتون نیست، خبیثه یعنی مورد طلب نیست، به اصطلاح نه حرامه، خبیث یعنی اونی که مورد طلب نیست، آدم علاقه بهش نداره، اثرش چیه؟ میگه این ملاکش، ولستم به آخذیه الا ان تقمزو فیه، که اگه به خودتون میدادن نمیگرفتی مگر اینکه چشمو چکار بکنید، یه چیزهایی رو ازش چشم پوشی کنید، ببینید خیلی محتاجه که حالا میگیرید، یا رو درواسی میکنید که میگیرید، یه کسی یه چیزی میده آدم تو رو درواسی میگیره، میگه نگیرم شاید مثلا چی بشه این؟ بدش بیاد، اما مطلوبش نیست، همون چیزی که خود آدم این حالتو داره، میگه دیگران رو جای خودت حساب کن، ببین اگه به خودت این رو میدادند به راحتی میگرفتی، مطلوبت بود، اون وقت پس به دیگری هم بده. طیب اینه، خبیث اون است که اگه به خودت دادن اگر میخواستن کسی به خودت بده برات سخت بود که بگیری. ببینید چقدر یه معیاری رو بیان کرده که انسان به راحتی میتونه، نمیخواد بره کسبش بکنه یاد بگیره. دین یکی از کاراش این است که معیارهاش همراه انسانه. میگه روزه در حقیقت از کی؟ از وقتی که سفیده صبح در حقیقت میزند تا در حقیقت غروب، این همراه انسانه. یعنی میگه در حقیقت کور اونجاییست که سه وجب و مثلا چی در چی اندازش همراه انسانه. اگه میفرمودن مثلا یه متر در یه متر، مثلا در یه متر، آدم متر رو تو بیابون کجا پیدا بکنه؟ درسته؟ یه وسیله‌ای که انسان همراهشه رو در حقیقت کار کردن. ببینید تمام دستورات دین اون وسیلهش وسیله همراهه. اینا خودش یه زیبایی ها، اینا تو نوع مطرح کردن. اینجا میفرماید که اگر میخوای تو نظام اخلاقی انفاق بکنید، چی رو انفاق بکنید؟ اونی رو که اگه به خودت میدادند. اینو خوب میتونه آدم بفهمه. بدون چشم پوشی، بدون سختی میگرفتی، برات مطلوب بود. این دیگه از این نزدیکتر ملاک و در حقیقت برای شناخت مثل آمپرای ماشین که جلو چشمه، اینا رو گذاشته تو وجود خود آدم. از جلو چشم نزدیکتره، تو وجود خود آدمه. چشات هم بذاری بازم میتونی این رو بفهمی. اینا زیباست توی دین که اگر آدم دین رو بگه اینقدر فطریه که حتی احتیاج به این مقدار در کسبش، احتیاج به در فهمش احتیاج به کسب نداره. بعد میفرماید که الا ان تقم زوفی و علم و ان الله غنی حمید. که این غنی حمید رو خیلی در موردش گفتگو شده تو تفاصیل.
فایده‌ای داره؟ مثلا
کسی هم که داره میگیره بگیم با اغماز بگیره، یعنی یک کسی خیلی محتاجه، اینه که تو بهش میدی با این که برای تو طیبات نیست مجبور میگیره.
برای
اونم
یه
حسنه
است که
نه، این داره در حقیقت اون چون نیازشه، متوجه شدم، ولی میخوام بگم اون مال اون نیازشه، ولی برای اون اغمازی نیستش که بخواد به روی این نیاره. فقط داره خود این رو میگه، میگه اگه خودت میخواستی بگیری نمیگرفتی مگر اغماز بکنی، مگر چشم پوشی کنی، احتیاجت اینقدر شدیده مجبور باشه. مثلا یه قابلمه یه قر داره، حالا بده صدقه او را که به درد نمیخوره، درش بسته نمیشه، حالا گای چک آبم بکنه این ازش میده، ولی اون بیچاره که هیچی نداره میگیره این رو. ولی اگه میخواستن به خود این بدن میگرفی رو؟ خیلی براش سخت بود دیگه. این انتق مزوه مگه بی سختی و فشار باعث بشه که چیکار بکنه؟ این بگیره. این دیگه انفاقی که سازنده این باشه نیست. ممکنه یه خلل و فرج رو تو جامعه پر کرده باشه، اینا یه کاری ازش بیاد، این خبیث هم، این چیزی که اون طیب هم نیست، اما برای این نفعی نداشته، چون این راحت شده دست این وقتی که داد. وقتی که داد چی شده؟ راحت. حالا نگرش می‌داشت بگو چی میشه نگرش می‌داشت؟ اون در حقیقت اگر به فشاری مبتلا بشه، اگر به سختی مبتلا بشه، خدای نکرده در اثر این فشار مالی به گناهی مبتلا بشه، علاوه بر این که خودش مؤاخذه به این که چرا، اینهایی هم که کوتاهی کردن در این که اون تأمین بکنن به اون مبتلا میشن، اونم به حساب اونم نوشته میشه. چرا؟ اون یه بحث جداست که اون مربوط به این است که حریص. بله؟
میگه کسی که
خب
میگه بهش
کمک
بشه
میگه نه. حالا اون یه بحث دیگریه، اون یه بحث دیگریه که فقیر هم باید حریص نباشد، فقیر هم باید در حقیقت مناعت تر داشته باشد، مناعت تر. حالا اگر یه موقع بهش خلاصه هرچی هم بدی این بالاترش رو. یه بند خدای خلاصه یه کسی میره خونش کار میکرد، یه پول هنگفت میداد، گفتم تو داری اینو خرابش میکنی، حالا پول میخوای بدی جوری دیگه بده در قبال این کاری که میکنه، چون بعد میره خونهای دیگه کار میکنه، بعد میبینه این پولو بهش نمیدن، بعد طلبکار میشه، احساس میکنه اینو حقشو ضایع کردن، بدبین میشه. تو حقشو بهش بده اینقدر، بعدم یه هدیه بگو اینم هدیته، بگو اینم هدیته، یا مثلا بگو ایدیته مثلا. اما وقتی به عنوان اجرتش اینقدر بهش میدی، این خب اینجا گاهی اون رو خراب داری میکنی، یعنی این رو داره میره جای دیگه. همین جوری هم شده بود، این بنده خدا جای دیگه میره، احساس میکرد که حقشو دارن ضایع میکنن، نمیدن بهش اینقدر، و میگفت اینقدر، و باعث شد که چون فکر میکرد حقش اینقدر، میگو از کار افتاد. این من دو از کار افتاد، یعنی این بنده خدا دیگه بعدش چی شد؟ کسی به کارش میاد، اینقدر کسی نداره که بده که او خرابش کرده بود، یعنی هم روزیشو خراب کرد هم توقعشو بالا برد. اینا یه بحثای دیگریه که باید الان تو حکمت انفاق آدم حواسش باشه که راه دادن هم راههای مختلفیه که حواس آدم باید باشه. خب میفرمود که این وعلم و ان الله غنی، عرض کردیم آیاتی که آخر هر اسمایی که آخر هر آیه میاد علت حکمه، علت حکمه. لذا اینجا میفرماید که وعلم و ان الله غنی حمید، که اگر انفاق از مال طیب داده میشه نگاه بکنیم که خدای سبحان که بی نیازه، اگر خدا میگه امر میکنه که بدید معلوم میشه برای خودش که نیست که، پس معلوم میشه به نفع انفاق کننده است، چون خدا غنیه. دقیقا از غنی چی استفاده میشه؟ که این انفاق به نفع کیه؟ انفاق کننده است. تو نگاه اول حمید است، یعنی خدای سبحان حمید، یا به معنای حامد یا به معنای محمود مثل شهید، یا به معنای شاهد در مثلا انه علی کل شیء شهید، که در حقیقت شهید، یا به معنای شاهد یا به معنای مشهود، هر دو درست. اینجا حمید یا به معنای حامد یا به معنای محمود، هر دو امکان پذیره. که وعلم ان الله غنی حمید، حمید به معنای حامد یعنی خدا سپاسگزار است، یعنی بایی که غنی است و به شما امر کرده و مال هم مال خودشه. آتاکم من مال الله، من مال الله الذی انفقوا من مال الله الذی آتاکم. حالا در مضمون آیه من اگه تو ذهنم دارد که از اون مالی که مال خداست، لله ملک و ساخت، از همون گفته بدید، از همون که گفته بودید بعد میگه حمیدم هست، حامدم هست، خدا در مقابل این دادن شما هم. لذا اگر انسان احساس بکند که چیزی میخواد بده که خدا حمدش بکنه، چی میده اون وقت؟ حمد خدا یعنی چی؟ حمد خدا که مثل حمد مردم نیست که بگه دست درد نکنه تمام شده باشه. او تا در حقیقت حمد میکند یعنی وجودی رو توسعه میده، یعنی یک جزای عظیم از این حمدش. حمد خدا فعل است، حمد خدا حقیقت است، حمد خدا یه اعتبار نیست. لذا اگر انسان میخواد چیزی بده که حمید میخواد در حقیقت چی باشه؟ او رو در حقیقت جبران بکنن. خب قطعا در مقابل این انسان از یک بزرگی که میخواد تشکری در حقیقت از او بکنن چیزی میده که در خورد او باشه، از طیبات هست. همگر یه آتود آتو هم من مال الله الذی آتاکم، بله، که این در حقیقت یا حمید به معنای محمود است، یعنی اگر شما انفاق از طیبات میکنید خود انفاق از طیبات یک نوع حمد است که تعلق میگیرد به محمود. این خیلی زیباست. نه همچنان که مشهود عمیق‌تر از شاهد بود در اون آیه شریفه، که اگر در حقیقت انه علی کل شیء شهید به معنای مشهود بود، مشهود عظیم‌تر از شاهد بود، اگر چون به هر دو معنا گرفته شده، مشهود عظیم‌تر بود که انه علی کل شیء مشهود، انه علی کل شیء شاهد، شهید هر دو. اینجا هم حمید به معنای حامد یک مرتبه است، حمید به معنای محمود مرتبه عظیم‌تر است، که اگر شما دارید انفاق میکنید و اعلم ان الله غنی حمید یعنی محمود، یعنی فعل انفاق طیبات تو خودش حمد فعلی حق است، یعنی داری با این کار چیکار میکنی؟ حمد حق را میکنی. انسان وقتی میخواد حمد حق را بکند که او محمود واقع بشود، قطعا به بهترین وجه میخواد حمد بکند، نمیخواد با یه حمد، میخواد او را به بهترین وجه بستاید. لذا انفقو من طیبات ما کسبتم، این طیبات ما کسبتم مثل کلام زیبایی است که از دهان انسان صادر بشه برای حمد حق، منتهی حمد فعلیه، حمد عملیه که با انفاق از طیبات داره چکار میکنه؟ حمد فعلی حضرت حق رو میکند، که انفاق طیبات یک حمد فعلی میشه که خیلی زیبا میشه. پس خدای سبحان میشه این در حقیقت چی مقصود در انفاق از طیبات که میشه حمد الهی. خیلی زیباست، نمیدونم تونستم معناش رو با این نگاه که این اگر انسان این رو ببیند چقدر در اون حالت مکیف میشه و حال خوش پیدا میکند که داره خدا رو حمد میکند. چجور تو دعا میخواد بهترین حمدها رو برای خدا بکند؟ ببینه این حمد فعلی است که داره با عملش حمد خدا رو میکند، چون یه عمل خیلی، یه عمل در حقیقت محموده، یه عمل در این ثنای فعلی حضرت حق است. بعلم ان الله غنی حمید، اون که این آیه چقدر زیبا، این دوتا اسم الهی این آیه رو در حقیقت چکار کرده؟ آیه نورانی رو منورتر کرده و نورانی تر کرده. خب بله بله بفرمایید. بله بله.
از طرف دیگه نفقه زن و بچه واجبه، یعنی انتا حالا جمعش رهبر معظم که استخدام میتونه به فقیر عفیف بده.
بله.
اینا رو در یه فرصت مختصی اگه استفاده میشه که مثلا همین انفاق، حالا هرکه فهمه رازم از زن و بچه بزنه که بله اول باید این آزار اونها رو تعمی کنه، داره میگی بهترین چیز رو بده.
بله.
حدود سقوعش چیه؟ فقیر که بیرون از مثلا میبینیم یا جرمون اینو میشه رد کرد، رد نکنیم، چون اونها هم از سوال در شاید ظاهرش دیگه شامل حال میشه، اما استفتا کار راحت‌تر میکنه به یه فقیر عفیف که میدونیم که نیازمنده، ولی اینا رو یه خورده جمع
میشه. ببینید تا اونجایی که حد واجب حق زن و بچه است در انفاق که واجب است،
اولویت
نه، اصلا اولویت نیست، واجب، یعنی اونجا بحث چی هستش؟ وجوبه. ده اونجایی که چیه؟ ضرورت مرتبه ایست که باید بدید، اون مرتبه واجبش، چون این مرتبه واجبه داره که اون مقداری که در حقیقت توی عرف در حقیقت محسوبه، او که در حقیقت اگر بخوای بدی از حق اونا بزنی باید ازشون اجازه بگیری، چون حق اونهاست. لذا اگر میخوای بدی اونها رو گرسنه نگهداری لازمه چی باشه؟ با اجازه اونا باشه، چون حقشونه اون مقدار واجب و لازمه. اما یه مقدار استحبابی دارد، یعنی شما فضیلته میخوای به اینها برسی، اگر امر دائر شد بین فضیلت اینها و در حقیقت چی؟ یک حق ضروری دیگران، یعنی موت و حیات و یا ضروریات اولیه دیگرانه ولی فضائل اینهاست، دقت میکنی؟ فضائل اینها ولی ضروریات اونها، اونجا حتی شبهه وجوب گاهی پیدا میکنند اگر ضروریات اونهاست. بله دیگه، به ترتیب دیگه، وقتی سوال میکنن قول یسالونک مازا ينفقون، چی در حقیقت انفاق کنی، بعد در جواب میفرماید که قل ما انفقتم من خیر، درسته؟ نه اون آیه چیه؟ نه که قل للوالدین والاقربین، چی آیه اولش؟ اولش چیه؟ اولش ما یسالونک مازا ينفقون، همین پس درست خوندم، یسالونک مازا ينفقون قل ما انفقتم، نه
ما انفقتم من خیر
فللوالدین، اینجوری قل ما انفقتم من خیر فللوالدین بل اقربی، یعنی اول پدر و مادر، بعد کی؟ بعد در حقیقت خویشاوندان، بعد همینجور ادامه پیدا میکنه، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین ولیتاما والمساکین، که در حقیقت ابن السبیل، اینا مراتب در حقیقت چی هستش؟ مراتب اولویته، منتها مراتب اولویت ها حد وجوبی دارد و حد چی؟ حد فضیلت. او حد وجوبی اینها توی رد است ترتیبش، یعنی اول پدر و مادر، بعد اقربین، بعد خلاصون، این حد وجوبیش، بعد حد فضیلت. اگه حد وجوبی اینا یکسان بود انجام شد، حد فضیلت بود، دوباره تو حد فضیلت اولا کیه؟ اولا پدر و مادره تو حق فضیلت. اگر اما بین فضیلت این و در حقیقت اون حد ضروری و اون، اینجا در حقیقت تعارض ایجاد نمیشه، اینو یه خودش یه سیر داره. پس اونجایی که حق ضروریه اولویت، اگه میبینی همه گرسنن همه حق ضروریه، اولویت با اون والدین و اقربین و بعد در حقیقت. اگر نه به حد فضیلت رسید، همه تو حق ضروریشون داشتن اما تو حد فضیلت بود، میگه تو حد فضیلت بازم همین ترتیبه، اول فضیلت برای پدر و مادر، بعد فضیلت برای اونا، بعد و بعد.
پس در مواردی مراجعه میکنن توی فقرهای بیرون است،
بله،
اونا اونجا پیدا نمیکنن، یقین نداره،
بله دیگه اونی که گفتن یقین پیدا نمیشه، یک دومن به این عنوان که ممکن است حتی تو جامعه این روش باعث بشه نگاه جامعه چی بشه، لذا باید دنبال این باشیم که فرهنگ جامعه از این که سوال به صورت علنی باشه جلوگیری بشه، لذا باید در حقیقت سوقشون داد بسه راهی باید پیدا کرد، آدم باید دنبال بگیره بگه آقا اینو اسمشو بگیره رسمشو بگیره بگه من معرفیت میکنم، دنبال میگیرم معرفیت میکنم مثلا به جایی که رفع نیاز بکنن تا حدی که مقدوره، درسته اینجوری پی بگیرن، چون اما رها کردن، چون خیلی از اینها وقتی به اینجا میرسه دیگه حاضر نیستن، وقتی به اینجا برسید که اون تا گاهی هم آدم محضور بهش پیدا میکنه دیگه، میگه من موندم اینجا از شهرستان چیکار بکنم، همه چی آدم بعد آدم نه وقتشو داره بره براش بلیت بگیره، چون خود این با یه وقت میگه با کیف سامسونه دکی اومده با ما، میگه اصلا ما نگاه میکنیم این قیافه اون ارزش از قیافه ما چند برابر ظاهریشه، بعد اون بنده خدا اومده از ما سوال میکنه، حقیقتا من خجالت داشتم پول بهش بدم، گفتم خب باشه بریم با هم دیگه به اصطلاح سوار ماشین بشید و مثلا من راهیتون رو کنم، بعد نیومد، دیدم اصلا این خب به این دیگه آدم روشن نمیشه 1000 تومان 2000 تومان 5000 تومان بده، این قیافه اصلا یه جوریست که به قول آقا اگه بدی بهش الا ان تقم زوفیه، مگر با اغماز بخواد بگیر، وگر اینجوری که نمیگه آدم احساس می گناه هم کرده کمک کرده احساس میکنه گناه هم کرده، چون این خلاصه قیافه بلد. خب دیگه اون ولی خیلی وقتا اینجوری هم اما نمیشه راحتم رد کرد، آدم طرفش این برش هم نمیدونه که راحت رد کنه، اینم سخته، اما سائله فلا تنهر، اگر یه موقع یکیشم راست باشه آدم با چه کار بکنه، از آخونده هم مظلومتر کسی رو گیر نمیارن، تو این به خصوص آخوند که یه خورده ریشش سفید میشه شما نمیدونید، اینا خلاصه میگن اینا دیگه جرأت نمی کنن دیگه چیزی رد، فکر میکنن پولدارم هستن دیگه اونجا تقاضا هم بیشتر میشه، پس ما حد ضروریش اینجور میشه. بعد میفرماید که این مرحوم میگم هست آیت الله جوادی حفظه الله ذیل این آیات حتما دوستان رجوع بکنن، نکات خوبی رو فرموده ذیل همین آیه به اصطلاح 260 و به اصطلاح 267 نکات خوبی رو فرمودن، دیگه ما واگذار میکنیم که به خود دوستان رجوع بکنم، من میخواستم یه نکتهشو فقط میگم، این نکتهش زیباست که تعبیرش روشون تو اشارات و لطائفش صفحه 408 جلد 12 این است که اسلام تو همه مسائل میخواد انسان رو به سمت طیب ببره، یعنی اینجا فرمود که انفقوا من طیبات ما کسبتم، دقت میکنید بعد آیات مختلفی رو آوردن، میگه ببینید اسلام تو امور مادی میگه وقتی میخواید غذا بخورید کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، حلالا طیبا طیب باشد از او بخورید، یعنی خود این که طیب بودن مطلوب بودن اون رو در حقیقت انس این تو بخور، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، یا و آت الیتاما اموالهم ولا تتبدل الخبیثه بالطیب، او خوبهای اموال یتاما رو خودتون بر ندارید، جاش از چی بذاری؟ بعدها بذارید، چون اموال اینا با اموال اینا مخلوط بود، وقتی میخواید اموالشون رو بدید یه موقع بر ندارید طیبا رو بردارید خبیثا رو بهشون بدید. بعد میفرمایم در مسائل عبادی فتیممو سعیدن طیبا، میتونید از هر جایی که خاک تیمم بکنید اما سعی بکنید خاکی باشه که چی باشه علاوه بر این که نجس نیست طیبم باشد مطلوب باشد، یعنی انسان شوق هم پیدا میکنه این تو وضو هم همین جوریه، یعنی انسان سعی بکنه از بهترین آبی که در حقیقت امکان پذیره، خود این که انسان سعی بکنه از بهترین ها در نظام عبادیش هم استفاده بکند، این خلق و خو رو به سمت ملکه طیب سوق میده، یعنی انسانی که لاابالیست و بیباک در این مسائل تو نظام خلقش هم کم کم چی میشه؟ به سمت لاابالی سوق پیدا میکنند، اگر تو ظواهر به سمت طیب خودش رو سوق داد این کم کم این حال ملکه اخلاقی هم براش میشه، دقت کردی که انسان به سمت مطلوب ها اون معالی امور اون جایی که علو توش اونی که در حقیقت عالی است به اون سمت بره، یا مثلا در رابطه با نظام فکری میفرماید که الیه یسعد الکلم الطیب، کلمه طیب به سوی او صعود پیدا میکنه، کلمه طیبه یعنی در نظام اعتقادی دیگه، تو نظام تفکری و ببینید اینا همش تو حالا رد طیب رو اگر بگیرید، بعد یه نکته خیلی خوبی رو ایشون تو ادامش میفرماید، میفرماید کسی که این گونه بود توی خوردنش، توی عبادتش، توی در حقیقت نگاه تفکریش، همه اینها به سمت طیب رفت، وقتی هم که داره قبض روح میشه، تعبیر قرآن این است الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، این ذاتش طیب شده. حالا وقتی داره قبض روح میشه چی میشه؟ طیب قبض روح میشه، یعنی دیگه از اونجای بعدش که دست اینم نیست، این چی شده؟ طیب ادامه پیدا میکند که ذات طیب عقص میشود. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، طیب در حقیقت این قبض، یقولون به اون چی میگن؟ سلام علیکم ادخلوا الجنه، یعنی نتیجه طیب بودن و طیب قبض روح شدن این است که با سلام ملائکه قبض روح میشود. سلام علیکم که سلام اونها دیگه یک امر وجودیه دیگه، سلام علیکم ادخلوا الجنه، داخل در جنت بشید، اونم با حالا اون حال دیگه. همین مسئله رو یه نکته زیبای حیات تفل نهیه انه حیاتا طیبه، یا بل بلد و بله دیگه، حیات طیبه مال کسی که اعمالش، اخلاقش و افکارش طیب بشه میشه حیات طیبه. این در مرتبه حیات طیبه، حیات طیبه و قبض روحش هم میشه طیبی، وقتی که داره قبض روح میشه طیبی، ذات میشه. پس حرکت از عمل شروع میشه طیب بودن، لذا تو همه خلق و خوی ما، تو همه اعمال ما میگن طیب، به سمت طیب برید، و این باعث میشه از عمل شروع میشه، به ملکه اخلاقی کشیده میشه تا به ذات کشیده بشه، تا ذات انسان میشه طیب. یا مثلا فرض بلد و طیب، که این بلد و طیب یخرج النبات به اذن ربه، اینم چی هستش؟ وجودی است که طیب شده. بلد و طیب یعنی دیگه این شهر طیب شد، این شهر وجودی طیب، یخرج النبات به اذن ربه، دیگه این همه چیز تحت تابع امر الهی است، که این ثمردهیش مطابق در حقیقت اذن الهی است، چون همه وجودش شد طیب شدن، پس میشه به سمت تسلیم شدن الهی، که اونجا میگه سلام علیکم، که سلام. بله
ریح طیبه مثلا میگه تو کشتی هست این جرین به این ریح طیبه و فر روبه ها جاعت شد
اون ریح طیب، این ریح ملایم که کشتی رو حرکت میده، ملایم حرکت میده، این ریح طیب، یعنی میخواد بگه
ملائکه طیب، این ملائکه ملایمی که با
نه ملائکه طیب نمیگه الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، این طیبین صفت اون همه، طیبین صفت اون همه، که اینها رو طیب در حقیقت، نه ملائکه طیب قبض روح میکنن، نه ملائکه که طیبن، ملائکه دیگه مجردات همه، اما اون که طیبین در حالتی که اینها طیبن، طیبین در حالت طیب بودن اینها. بله دیگه، حالا اون روایات دیگه، آیات دیگه در حالت طیب رو هم دوستان ببینن، ولی این خود در حقیقت نگاه طیب تو همه احوال برای انسان چقدر سوق دادن به معالی امور در نگاه الهی تا تو انسان شناسی. خب اینم یه بحثی بود که ایشون اینجا داشت، در مقابلش هم البته خبیث دیگه، اگر انسان اون مثلا خبیث رو هم ردیابی بکنه، اون هم خلاصه تو قرآن رگه خبیث که در حقیقت اون آیاتش رو ببینه، اونم تأثیر گذاره. بله چند تا روایت هم ایشون میاره در اینجا که حالا دیگه تا بحث اینا رو میبینن دوستان. بله خب بعد دیگه اینا نسبتش دیگه دو آیه بعدی که در من
میشه اسم آخر آیه رو تمثل و تمثل اون اسم بودنش اون اسم در اصلا تجلی کنه.
بله دیگه اون نهایتشه دیگه، اون نهایتشه که دیگه آخر بحث این است که انسان مظهر غنی حمید میشه، یعنی کسی که این روش رو پیش گرفت تو ابتدا بهره‌مند از غنی حمید میشه، در انتها چی میشه؟ مظهر اسم غنی حمید میشه، یعنی وقتی هم که داره میده و انفاق میکنه با مظهریت غنی حمید میده، مثل خدای سبحان که میدهد، لذا او در حقیقت با این نگاه میده، این مظهریت تجلی اون اسم میشه دیگه. بله ترکیب ایجاد میکنه، یعنی فردیتش یه بیان داره، ترکیبش هم یه بیان، اون تو ترکیبش فهمیدنش خیلی سخته، یعنی ترکیب فهمیدنش خیلی سخته، لذا معمولا کمتر ورود پیدا میکنن اینا رو، انشاءالله باید بریم ببینیم ترکیب دو اسمی که کنار هم میاد، غیر از این که فردش ملاکه، تک تک اسما ترکیبشون هم یه نتیجه داره، مثل واحد قهار ترکیبش میشه احد، حالا اینو فرمودن در روایات که واحد قهار میشه چی؟ میشه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. میگن واحد قهار یعنی احد، احد یعنی مؤکد، واحد یعنی مستجمع، احد یعنی چی؟ مندک، یعنی تمام کسراتش اندکار پیدا کنن. قل هو الله احد که احدیت مرتبه اندکاک جمعی اسماعه، اما واحدیت مرتبه استجماع جمعی اسماعه. لذا واحد قهار، واحدی که هست اما قهار باش باشه میشه احد. و امثال بعضی از این اسماء مختلف رو گاهی بعضیاشو روایات ما بیان کردن او در حقیقت میشه، اما تا اونجا که بیان نشده باشه کسی دست نسی نداره به اینها، به این راحتی مگه کسی میتونه بفهمه؟ بله تک تک اینها مفهومش قابل فهم هست میشه، اما وقت ترکیب میشه این ترکیب مثل این میمونه که اگر ما تا به حال آب رو ندیده باشیم بعد اکسیژن و هیدروژن رو نشون ما بدن، درسته؟ بگن دوتا با هم دیگه، دوتا اسمن دیگه، دوتا اسم جزئی هن، بگن دوتا اسم جزئی اکسیژن و هیدروژن، ما که نمیدونیم ترکیبش بعد از این چی میشه. ما حتی نمیدونیم درختان رو اگر تا به حال با میوه هاشون ندیده باشیم، اگر 10 تا میوه بذارن جلوی ما، 10 جور 10 تا درخت هم بذارن بگن ملحق کن این میوه رو به این درخت، چون این میوه یه ترکیبی از اون درخت نتیجه ترکیبه دیگه. ما که قدرت داریم بفهمیم که انار به این درخت ملحق میشه و گلابی به اون درخت ملحق میشه و هندوانه مثلا به این بوته ملحق میشه، مگه ما میتونیم بفهمیم؟ تو نگاه اول برای ما اینا قابل فهم نیست، چون به تعبیر حضرت آیت الله حسنزاده اینها انفطار فطرته، یعنی فاطر از سماوات و الارض، که این فطره است. فطره یعنی شکافتن بی سابقه، منتها شکافتن بی سابقه رو ما چون هی مکرر دیدیم حالا میدونیم که در حقیقت این مال این درخته، چون دیدیم. و الا اگر ندیده بودیم برگ درخت رو بکنن به این میوه ها نشون بدن بگن این کدام میوه ما با کدام برگ سازگاره، برای ما انجیر مثلا با اون برگ، مثلا انار با این برگ، برگ انار اینقدر نازک باشه، برگ انجیر مثلا اینقدر کل، ما نمیتونیم تشخیص بدیم. بله ممکن است نظام الهی اگر تو تجزیه و ترکیب علمی برسن ممکنه تشابه بین حتما هم هست ببینن، اما تو نگاه اولی انسان نمیتونه ببین که این نتیجه ترکیب ها در عالم بعد از وقوعش برای ما آشکار میشه. اسما بعد وقوعش ما میفهمیم یه نتایج رو، اما نمیتونیم بفهمیم که این دوتا با هم الان چه ترکیبی رو ایجاد کردن، مگه بیان بشه برای ما؟ مگه یه چیزی رو نشون آدم بدن اون موقع؟ حالا ان شاءالله نشونمون بدن و اون جایی که بیان شده، منتها راهش این است اون جایی که بیان شده رو اگر کسی رهگیری بکند، چون بعضی‌ها بیان شده بعد میتونه از اینها اون جاهایی رو که بیان نشده تا حدی به دست بیاره. خودش یه علمه، خودش این یه علمه که تو اسماء در ادعیه این به کار رفته، در ادعیه اسماء ترکیبی خیلی به کار رفته. مثلا در اونجاها میفرماید که نسبت میده مثلا به اسم کلذی، مثلا اسم گاهی میبرد بعضی اسم نمیبرد، اسم میبرد به اسم مثلا فلانت که در حقیقت زمین رو مسطح میکنه، یا به اسمی که در حقیقت به اسم رفیعت که مثلا آسمان رو برافراشته میکنه. دقت کردید اگر اینها رو کسی تو ادعیه در بیاره و بعد ترکیب‌هاشو در بیاره، من یکی دو سال یه موقع وقت گذاشتم منتها نیمه کار مون، نیمه کار نه اما اول کار مونده، خیلی در آوردم اینها رو تو ادعیه رو، واقعا هم یه کار عظیمی بود، خیلی هم زیبا بود، منتها دیگه یه وقت وسیعی و فرصت زیادی رو می‌خواست که مفردات رو اشتقاقات رو مثلا بعضی جا می‌فرماید که به این اسمت که مشتق شده از اون اسمت، تو ادعیه به این اسمت که مشتق شده از اون اسمت، اینا خیلی کار ازش میاد که اشتقاق یعنی او مادر نسبت به اینه و ام نسبت به اینه، امهات اسما رو و در حقیقت جزئیات اسما، الحاق اسما رو به هم دیگه، اینها رو اگر در بیارن و اون علم اسما میشه دیگه، خودش یه علمه. بله خب بعد میفرماد آیه بعدی که یه قرده هم فول کشید، میفرماد قول تعالی از شیطان یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء. این آیه شریفه که الشیطان یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء و الله یعیدکم مغفرتا من و فضلا و الله واسع علیم. خیلی زیبا ببینید بیان دو جهت وجودیه. اولا نکته اولش این است که خدای سبحان وقتی میگه انفاق، در مقابل انفاق یه حیات واسعی برای انسان دیده که دنیا و آخرته. شیطان میاد دنیا رو حیات انسان جلوه میده، لذا میگه تو دنیا اگر تو از مالت دادی یا ایدکم الفقر کم شده دیگه، اگر 100 تومن داشتی 10 تومنشو دادی به اندازه 10 تومن چی شده؟ محاسبه مادی، چون نگاه شیطان بر اساس محاسبه مادیه که خلقتنی من خلقته من خلقته من تین و خلقتنی خلق خلقتنی من نار و خلقت او من تین، درست خونده؟ این قیاس مادیته، نگاه مادیه، درسته؟ چون انسان رو در حد چی دیدش؟ با اینکه خدای سبحان میگه علم آدم الاسما، اما این آدم رو در چه حدی دیده؟ در حد تین دیده دیگه، خودش رو در حد چی دیده؟ نار دیده، یعنی ماده. اینجا هم محاسبش ماست در وجود انسان. لعزینن لهم ما فی الارض، کار شیطان چیه؟ تزیین ما فی الارض است که نشون بده انسان حیاتش حیات دنیاییه فقط. اگر ما داریم، من خودم رو عرض میکنم، محاسباتمون بر نسبت سنجیمون بر اساس چیه؟ یعنی اگر انسان باورش بشه که حیات آخرت در کاره، خیلی متفاوت میشه. اگه باور کنه یه عمره، آغاز داره انتها نداره، کاشتن هست اینجا، کاشتنه، یوم النشور که نشرشه بعد از این باشه، خیلی متفاوت میشه. مثل یک کشاورز که با یه یقین ابتدای سال میکاره تا در مثلا وسط سال برداشت کنه، درسته؟ هیچم براش سخت نیست. اگر ما این باور میشد غیر از این بودیم، اینجوری نیستی. اینجا ببینید دو جهت وجود انسانه، یه فطرت فرار از نقص، یه فطرت شوق به کمال. این دو فطرت رو، هر دو رو در آیه داره متذکر میشه. میفرماید از شیطان و یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، کار شیطان این است که وعده فقر بدهد. یعدکم الفقر یعنی شیطان در حقیقت شما رو میترساند و این ترساندن از فقر در حقیقت وعده فقر. یعدکم الفقر وعده است، نتیجهش میشه خوف، مسببش میشه چی؟ خوف، خوف انسان و امساک و بخل، درسته؟ لذا سبب رو آورده تا شدت رو برسونه، نگفت از شیطان و یخوف و کم نسبت به مالتون که کم میشه، این مسببشه. میگه یعید و کمال فقر، وعده میده، این وعده تو ابتلا سببه. علامه هم میفرماد اینجا فطرت فرار از نفسه، میگه در حقیقت شیطان که همیشه وعده میده، امر به فحشا میکند، امر به بدی میکند، این شیطان وعده میده در ندادم، میگه ندید. از طرف دیگه والله یعدکم مغفرتا من و فضلا، این فطرت شوق به کمال، دو طرف رو داره چیکار میکنه؟ در آیات قبلا ببینید همش دو طرف بود، یعنی از یه طرف میفرماید که مال طیب بدید و خبیلات هم مول خبیثمه، خبیث رو ندید، یعنی مال خبیث یعنی اون فطرت فرار از نفس. لذا میگه الا ان تقمزو، خودتون هم حاضر نیستین بگیرید، ما لستون با آخذی الا ان تقمزو، خودتون هم این فطرت فرار از نفس دیگه ملاک میدید. اینجا هم دو فطرت رو، یعنی نظام تربیتی باید بر اساس چی باشه؟ هر بیان هر دو فطرت باشه، یعنی هم بدی رو بشناسه مرزشو پررنگ کنه، هم خوبی رو بشناسه مرزشو در حقیقت پررنگ کنه با خوبی. مرز خوبی وقتی پررنگ بشه یعنی انسان شوق بیشتر پیدا میکنه، خوبی پررنگ‌تر بشه، دیده بشه، انسان چی میشه؟ شوقش بیشتر میشه. بدی هر چقدر پررنگ‌تر بشه نفرت انسان بیشتر میشه. کار شیطان این است که بدی رو کمرنگ کنه، خوبی رو کمرنگ کنه. اگر خوبی کمرنگ شد شوق کمتره، اگر بدی کمرنگ شد نفرت کمتره. خدا داره اینجا پررنگ میکنه از شیطانو، یعنی نمیگه فقر رو همینجوری، نمیگه از شیطانو یعدکم الفقر، یعنی این کاریست که ولایت شیطانه در نهایتش. از شیطانو یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، یأمرکم بالفحشاء هم که در اینجا آورده هم میتونه فحشاء معنای عام باشه، هم در نقل شده که عرب انقدر تو عرب سخاوت ممدوح بود که اگر کسی بخیل بود این رو در حقیقت فحشا میدونستن، یعنی فحشا اون بد آشکار، بد در حقیقت مذموم اندل همه، که حالا اون فحشای در حقیقت چیزی که الان تو ذهن ما ممکنه بیاد هم از مصادیقش میشده، یعنی اون چیزی که همه بد میدونن و واضح بد بودنش، این میشه فحشا، درسته؟ میگه یه امرکم بالفحشا یعنی همین بخل، یعنی اون بخلی که اینقدر خود این ترغیبه، یعنی از اون چیزی که اینقدر آشکاره در بد بودن. یا امرکم بالفحشاء و الله یعدکم مغفرتا من، خدا به مغفرت خودش وعده میدهد، اونم با سبب رو آورده به جای مسبب، که مغفرت نتیجه انفاقه، نمیگه انفاق، اینجا میگه خدا وعده میده چی را؟ مغفرتا من و فضلا و الله واسون علی. که حالا آیه رو ببینید تا اون دوتا اسمش بر میفرماید که قول تعالی از شیطان و یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء اقامتا للحجه علی ان اختیار خبیث المال للانفاق، اگر کسی برای انفاق خبیث مال رو داد، لیس بخیر للمنفقین بخلاف اختیار طیبهی فانه خیر لهم ففی النهیه مصلحت و امرهم. اگر در حقیقت نهی کرد از اون جا که لاخی ممول خبیث من ففی النهیه مصلحت و امرهم کما ان فی المنهی عن، اونی که ازش نهی شده که مال خبیثه، مفسدتان لهم، تو اون مال خبیث مفسده بوده برای اینها و بله مفسد. و لیس امساکهم عن انفاق طیب المال یا طیب المال و بذل الا، میگه چرا این موقع انجام نمیدن، از اینجا با بحث شیطان وارد میشه، الا لما یرونه مؤثرا فی قوام المال و ثروه، احساس میکنه که طیب مال در ثروتش قوام ایجاد کرده، سهم دارد، اگه بده ازش چی شده؟ کاسته شده. بعد دنبالش میفرماد بس فی قوام المال و ثروه فتن قبض و نفوسهم عن الاقدام الی بذله، نفس چی میشه تو موقعی دادن؟ جمع میشه، سخت براش دادن. فتن قبض و نفوسهم عن الاقدام الی بذله بخلاف خبیثه فانه لا قیمت له یعنی بها، قیمتی که متنابه باشه ندارد، فلا بأس به انفاق. بله یعنی همه براشون در حقیقت این که میگیم نه عرف، حالا شما نیاد عرف رو بگید عرفی تغییر پیدا کرده، نه دیگه عرض کردم که اون عرفی که تغییر پیدا کرده رو نگید دیگه، من زود گفتم که شما این رو نگید، عرف تغییر پیدا کرده یعنی از عرف دست خورده نه، یه موقع یه جا بگن آقا همجنس بازی چی هستش؟ ممدوحه و حتی قانون بشر، حقوق بشری براش بذاره و یک کشوری من بکنه بگن این چیه؟ این فحشاه، بگن من اش فحشاه، چون در حقیقت داره حقی رو از انسانها از اون میلشون چکار میکنه؟ من میکنه. این دیگه نه دیگه، اون نظام اولیه فطری رو داره میگه، فحشاه اینجوری رو. نه اونجوری که حالا تو نظام عرف تغییر پیدا کرده، نه بله بله. بعد میفرماید که فإنه لا قیمت له یعنی بها لا فلا بأس و هذا من تسویل الشیطان، کار شیطان اینه که یخوف اولیاءه من الفقر مع ان البذل و ذهاب المال و الانفاق فی سبیل الله و ارتقاء مرضاته مثل البذل فی المعاملات. میگه حقیقتا نزد خدا تو نظام زندگی که انسان دنیا آخرت یکی ببینه، بذل مال مثل معامله است. کسی مگه تو معامله امساک داره از معامله؟ نه، معامله است دیگه، یه چیزی میده چیزی میگیره. اصلا تو نظام الهی دادن بدون عوض در کار نیست. حتی علامه بیان زیبایی داره، میفرماید که انسان از جهت فطری خدا مفطورش کرده بر این که چیزی که میدهد در مقابلش یا مساوی او رو بگیرد یا بالاتر. اگر بخواد کمتر بگیره، از جهت فطری این چیه؟ در نظر انسان این قبیحه، درسته؟ منتها این دید با عمق نظام وجود انسان که باشه دنیا آخرت میشه یه حیات. اما اگر فقط نظام دنیایی شو، انسان خیلی وقته خیلی انسان ها بذل کردن، سخاوت به خرج دادن، تو دنیا چی شدن؟ گرفتار شدن نشدن؟ جبران نشده؟ نه دیگه معامله نیست، چون عمر رو چی میبینه؟ عمر رو در حقیقت نسیه میبینه. اما اگر عمر انسان، نظام روحی انسان در طول نظامه، نه در طول ادامه، در طول یعنی تو مراتبه، همین الانه، یعنی همین الان اون کمال ایجاد میشه. اگر اینجور ببینه، نقدتر از این، نقدتر از دین چیزی نداریم. میدونید چرا؟ نقدتر از دین چیزی نداریم. چرا؟ از وقتی که شروع میکنه به عمل، شروع به جزاه. تو نظام دنیایی باید کار رو تمام کنی تا جزا محقق بشود، درسته؟ اینجا راه میافتی، میخوای بری تهران، رسیدی به تهران جزاش که رسیدن بود محقق میشه. اما اگر نرسیدی وسط راه موندی، نرسیدی به نتیجه نرسیدی. اما تو نظام دین میگه از وقتی شروع به عمل میکنی، حتی اگه وسط راه مردی، جزای تو مطابق اون آخرش هم داده میشه، نه مطابق اولش. از این نقدتر چی میشه؟ یعنی داده میشه هم نه، داده شده، چون جزا این عمله. این نگاه اگر به دین باشه، از دین نقدتر چیز، یعنی اون تو تبیین درست میخواد، زیبا میخواد. ما چون نظام مادی رو ملاک تو ذهنمونه، میگیم آخرت بعد از دنیاست. و الا تو روایت سوال میکنند از دنیا فی الاخره یا الاخره فی دنیا، حضرت فرمان از دنیا فی الاخره. یعنی الان دنیا در آخرته، یعنی ظرف بسیتر چی همین الان؟ آخرته. دنیا رو ما با غیر از این باور نداریم. بل بل میفرماید که بل بل انفاق فی سبیل الله و ابتغاء مرضاته مثل البذل فی المعاملات لا یخلو عن العوض بر تماما. این حتما عوض بر داره. معنی الذی یقنی و یقنی، اونی که بی نیاز میکند و فقیر میکند. ان الذی یغنی و یقنی، اونی که بی نیاز میکند و فقیر میکند، هو الله سبحانه و این مرتبه بالاتر میشه. تو مرتبه قبلی میگو عوضه، بده عوض داره، ثواب عقابه، جزاست. تو مرتبه بالاتر میگه اصلا همه کار خداست. هو الذی، هو الذی اغنا چی و اقنا، اون آیه شریفه انه هو اغنا و اقنا، هم بی نیاز میکند هم فقیر میکند. یا اینجا در حقیقت معنی الذی یغنی و یقنی هو الله سبحانه دون المال، مال نیست که انسانو بی نیاز میکنه. فقال تعالی و انه و اغنا و اغنا و بالجمله لما کان امساکم عن بذل طیب المال یا طیب المال خوفا من الفقر خطئا، چون اینجوری بوده نبهله به قول الشیطان یعدکم الفقیر انه وضع السبب موضع المسبب، یعنی انه وضع وعد الشیطان که سببه موضع خوف انفسهم که مسببه، لیدل علی انه خوف مسبب لهم، فان الشیطان لا یعمر الا بالباطل و الزلال اما ابتداء و من غیر واسطه، که این برای اونایی است که دیگه باکی ندارن، و اما بالاخره و به واسطه ما یظهر منه انه حق. این خیلی سخته، این گرفتاری است آدم رو به سمت باطل میبره، منتها با وساطت حق. آقای بهجت فهمیدن که زمانی که انگلیس ها تو عراق حاکم شده بودن، برای این که به جون هم بندازن مردم رو، گفت 15 ریال میداد برای هر روزه، که روزه هست فاطمه سلام علیها رو بخونن، کجا؟ مناطقی که شیعه و سنی با هم قاطی هم نزدیک همه. برای این 15 ریال رو 10 واسطه طول میکشید تا برسه به دست اون روزه خان، هر کدوم سهمشو برمیداشتن. حالا یادم نیست میکنم مثلا آخر 2 ریال 3 ریال چقدر به اون واعظ میرسید، بقیه سهم چی بود؟ واسطه ها بود. هیچ کسی شک نمیکرد که این از سفارت انگلیسه، هیچ کسی شک نمیکرد که این از سفارت، یعنی اینجا میفرماد اما بالاخره و به واسطه ما یظهر منه و انها و ها. آدم دیگه باور نمیکنه اینقدر به ساطت ها شده، هرچی ردشو پیدا میکنه مثل این پولشویی ها میگن، تا یه جایی که پی بگیری میگی بابا این که همش ردش درست بود، صحیح بود، آدم خوبی بوده، اما اینجور در حقیقت از منشأ غلط. این خیلی سخته چن ولن ما کان من الممکن ان یتوهم ان هذا الخوف حقا و ان کان من، میگه یه کسی ممکنه فکر کنه بگه شیطان حالا گفته، ولی ممکنه حرف صحیح الان تمام کنه، حرف صحیح باشه اصلا شیطان گفت، مگه نمیشه شیطان حرف صحیح بزنه؟ به عیسی علیه السلام اومد به عیسی گفت عیسی بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله که دیگه عیبی نداره، که عیسی علیه السلام گفت میگم لا اله الا الله اما نه چون تو گفتی، همین مقدار تبعیت از تو را به دلت میذارم، که اگر انسان تو حرف حق هم از شیطان تبعیت کرد، این حرف خیلی دقیقه، حتی اگر دشمنان ما حرف حقی میزنن، انسان حرف اونا رو نقل بکنه به عنوانی که در قصه هستش، همین مقدارم هم خوب نیست. دقت کردید؟ حالا ان شاء الله بس سلام علیکم. سلام باشه به خیر.
من استخاره این معنیش میدونم شما
استخاره باید مطابق اون کسی که در حقیقت
حالا پس شما خود خواهد
نه دیگه نه استخاره گرفتید دیگه استخاره باید مطابق اونه که استخاره کرده بیا
یه اصطور من خودم کنه است هفته مثل صفت میشه درست
اگر بله هم لا اله الا الله رو بدن تو توحید صدوق هم هست بله بله هستش این روایت این حقیقت اگر من استفاده می کردم این آیه می آمد عرضم این بود که خیلی خوبه اما خیلی معارضه داره مقابله داره معارضه داره وسط راهش نگذارن به تحقیق برسه تا به انجام برسه اگر من استفاده می کردم این آیه می آمد اینجوری می گفتم که بل الله یرید و انگه توبه علیه توبه الهی یعنی ایجاد فیض
یعنی این کار انجام بدم
از کردم منتها اینقدر چیزش زیاده که باید آدم ببینه که میتونه مقاومت کنه در مقابلش یا نه. گاهی ممکنه چه چیزی که موانع زیاده ترکش راحت تر باشه، مگر اینکه تفیتی توش باشه. اما اصل فعل والله یرید ان یتوب علیکم، یتوب علیکم یعنی خدا میخواد شما رو به سمت خودش جذب کنه، توبه اولیه حقه. اما و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا، یعنی میلا عظیما، نشون میده که مقابله خیلی جدیه. اونم تو مبدع میل، یعنی تغییری موقع فقط هم تو نحوه کار فقط نیست، یعنی یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، ان تمیلوا منحرف شدن، اما ان تمیلوا میلا عظیما مقابل قرار گرفتن.
این کار که میخوایی بگونی از همه اولش
خیلی مراقبه میخواد، اگه کسی بخواد، یعنی اینقدر شدت مراقبه میخواد با انسان اگه منصرف بشه راحت تره، کار خوبه، اما مقابله و در اقل انحراف های
سکوت کنیم و کار خود رو چرا خاموش بریم جلو
کنیم، یعنی یکی از جهات مراقبش اینه که آدم نگذاره خیلی علنی بشه و مراقبه هم خیلی بشه، یعنی اینم یکی از جهاتش میشه که نگذاره اونها حساسیتشون زیاد بشه. و الا اصل مسئله خوبه. اگه من استخاره میکنم، ولی خب میدونی که استخاره بنا بر اون کسی میاد که استخاره کرده. بفرمایید. سلام علیکم ورحمت الله. خدا خوب باشه. سلامت باشین. بخیر باشین. بفرمایید.
زحمت دارین شما.
نیست نماز آقا جان نیست. الله میام خدمت. الله میام. بسم الله بفرمایید. سلامت
باشین. حامد و محمود میگم شد بعد برداشت. حامد میگه که خدا اونو مورد هم قرار میده.
بله دیگه.
یعنی وقتی محمود اون کارش،
یعنی اگر گفتیم که خدا حمید من حامده، یعنی این کاری که کرد خدا حمد. ازش سپاسگزاری میکنه خب. و نتیجه میده. اما اگه گفتیم محموده، یعنی این در حقیقت خود این عمل در حقیقت انفاق حمد و ستایش الهیه.
شما گفتید این دومی شدتش بیشتره.
آره دیگه، این شدیدتره دیگه. اونجا
جا نمیفته.
چرا دیگه؟ این داره در حقیقت این مقامش اینقدر عظیمتره، با عمل داره حمد الهی میکنه. مثل کسی که در حال
کنه یه نفره بهتره یا مثلا بنده.
اونجایی که خدا حمد میکنه جزائنه. اینجایی که این داره میره، این میگن مسلک نبی ختمه، این مسلک انبیاس، این مسلک این خدا ستایش میده، این عملی انجام داده خدا هم جزا بهش میده، محمد الهی یعنی جزا داده. نه دیگه، نه نه، این وقتی محمود میبینه یعنی افتاد نگاهش به اونجا رسیده که هم خدا رو میبینه، ازا هر عملی رو نه دیگه، فقط خدا رو داره میبینه، حمد میبینه، این میشه در حقیقت محمود. آره خیلی بحث زیبا.